بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 51 بدایه 19-12-94
بیهی که توش خالیه قالبشو میگیری، سیم فکر شما قالب بزنی دوری بیشه، بعد قالب رو در بیاری. نفس با این قوالب
در گشت اون چاله
بیه. بله بله، اون توی فلسفه که گفتن پیداشه که خورد پیداشه که سر
در بیاری
کتابشو بیاری بشونتون میدن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صل علی محمد و آله الطاهرین. جان یکم بلند بگید آقای قصد پر
قصد در مولانی فهمه که آقای قصد که
اصلا او همینو مثال میزنه، او همینو میگه تقریر که یعنی چی تقریرشون درسته؟ نگاهی کردید به عبارتشون؟ به کجای عبارت؟ نه ببینید دعوای ما، ببینید من قبلا به شما گفتم ما اصلا میگیم اصالت الوجود، تو اصالت الوجود چند بار اینو گفتم، اصطلاحات و الفاظ همینا، هیچ کسی بیشتر از این چیز برای گفتن نداره. موقعی میفهمیم این اساسات وجودیه یا نه که ببینیم وقتی میخواد ثمرات و احکامش رو بگه میتونه پای ماهیت رو ببره خارج یا نه. حالا یه نگاهی کنید به اون عبارتی که من آدرس دادم، شرح مبسوط منظومه مطهری، ببینید اونجا رو، اونجا میتونه مفصل عبارت ایشون رو نقل میکنه. بله فرق میکنه. حالا من مون نقدش هم بگم کم عجله کنیم امروز بتونم همش رو تمام بکنم، یعنی بحث نمونه چون زیاد فاصله پیدا میشه، حداقل مواد برای فکر داشته باشه. حالا اینو تمام بکنم اونم صحبت میکنیم. ببین نه انشاءالله نه اگر وقت بکنیم. خب نقدی که ما به ملا هادی داریم، اولا این مطلب غلطه، این مطلب غلطه، این که من یه وجود به معنای عامش دارم و این هویت خارجیه باشه، دوباره یه وجود به معنای حسه داشته باشم، اینم تحقق عینی و خارجی داشته باشه و کثرت بخوایم با این حسه ها توجیه کنیم، بعد بگیم خب حسه ها چی هن؟ حسه ها رو برگردونیم به یه امری که نیست، حسه ها رو برگردونیم به یه امری که نیست. خب اگه نیست چجور من شاید تحسس شده؟ نه الان فعلا قال فرعی رو خود مبنا رو دارم میگم، دارم میگم این تفسیر از اساس توضیح خودش غلطه.
چه فرقی
داره مثلا دارم الان میگم، الان میگم اونو چشم. پس دوباره بگید این که شما بگی یه وجود بسیط عام دارم تو خارج، معذالک یه سری حسه ها هم دارم، که شما وحدت رو به وجود عام بزنید، کثرت رو بزنید به حسه ها، بعد بگیم حسه ها چی هست؟ بگید حسه ها اثر یه چیزی هست که نیستش، اسمش ماهیته، والقید خارجی، والقید معدوم، قیده نیست اما اثرش یعنی تغییر خوی که نیست که ایش یعنی قیده. بله شما ماهیت رو به معنای اون امر زمخت خارجی انکار کردیه اما نتونستی کامل خارج ببریش، لذا خواستی اثرش یعنی تغییر یعنی تحسس رو ها قبول کنی. به عبارتی دیگه شما حد قبول کردی. کی این حساب رو درست کرد؟ این حساب فرقشون با هم با چیه؟ امتیازشون به چیه؟ بالاخره قبول کردی تحسس یا نه؟ یعنی قبول این غیر اینه، این غیر اینه، این غیر اینه. خب با چی؟ ماهیت نیست. با قبول. ماهیت ولش کن. با چیه؟ اثر ماهیت چیه؟ میشه حد. ببین اگه دقت کنید تو شما رو به خدا اصلا اوج اصالت وجود اینجا فهمیده میشه. اگر کسی خواست تکثر یعنی تفاوت ها رو بزنه به حسه ها و حسه ها رو برگردونه به نحوی به ماهیت، یعنی حسه ها رو برگردونه به عنصر دوم و بعدم ما به الاختلاف و به چیزی غیر ما به الاشتراک برگردونده. خب ما چی میگفتیم؟ ما میگفتیم نشد، ما میگفتیم اثر عین خود متنه، همونی که ما به اشتراک همون دارای اثره، لکن او آثارش متفاوته، آثاری که عین متنشن، یعنی اینجا یه اثر داره، اینجا یه اثر داره، یکی هم هست. بعد این اثرهایی که عین متنن و مال خود متنن، یعنی متن اینجا اثری داره غیر متن اینجا، این متنها مجوز داد ذهن ما خط کشی کنه. اختلافو به کی برگردوندیم؟ به همون چیزی که مال خود متنه، که مال ما به اشتراکه. شما بلند شدی اومدی گفتی آقا ما اشتراک به هویت وحدانی بسیط ساری میدونیم، وجود مطلق، اختلافو به حسه ها میدونیم. میگیم خب حسه ها چی هست؟ میگی حسه ها تقید او قیدن، قیده کیه؟ ماهیته. دو حرفت میزنم، یه بار میگم بالاخره این تقید اثر او قیده، چجور وقتی نیست اثر کرد؟ تا ببین آخرش تو نتونستی ماهیت رو ریشه کن کنی. یه حرف، یه حرف دیگه بهت میزنم، بالاخره ما بل اختلافت به یه چیزی نسبت داده شد که او غیر از ما بل. یه زبون دیگه بگو، ما بل اختلافت به چیزی غیر متن نسبت داده شد. خود چیزی که غیر متنه، لو کانت خارجتن کانت حالکتن. این از جنبه های مختلف میشه به این رسید. پس آقای ملاحظه قربون شکل ما این اصالت و وجود نیست. یک. حالا نکته دوم، حالا علافرض ما یه حرفت قبول کنیم، مگه میشه موضوع منتفی کرد؟ مگه ما میتونیم بگیم انسان نداریم؟ حالا ای بر میگیرم ات. ببین یه بار تو 180 درجه ای بر، یه بار 180 درجه ای بر. ما در عین اینکه ای بری بودیم، اصالت رو وجود محض بودیم، تخصص نوع ثالث رو انکار، قضیه ی الانسان موجودون داریم. برو برو پایین. یعنی شما عارفه که فقط او رو میبینم بشی من بگم الانسان موجودون رو چجور توجیه میکنی؟ اینو باید حل کنی، نمیتونی ازش بگذری. این بدیهی بشره، الانسان موجودون، الفرس موجودون، این شروع حل میکنی؟ هم باید ذهنش رو توضیح بدی، هم باید عینش رو توضیح بدی. چون من این قضیه رو قضیه صادقه میدونم، قضیه کاذبه نمیدونم. سماوات سبع برم به عرض سفلا برم، باید الانسان موجودون ذهنن و خارجن توضیح داده بشه. شما داری میگه انسان ندارم، شرمنده تیم. باید انسان توجیه کنی، همونطور که به دوانی گفتم آقای دوانی باید اول انسان باشه بعد محموله براش درست کنی. و همه همین حرف زدی، باید انسان موجودون توجیه بشه، توضیح داده بشه، توضیحی که یقنع و نفس باید قانع بشه، باید بگه من این مقدمات قبول دارم، اینم قبول دارم. نشد. خب ما چی گفتیم؟ حالا برگردیم با این قدرت ذهن، برگردیم حرفای خودمون رو دوباره یه پالایش نهایی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آقا میخوایم استعنفنا الکلام، دوباره از اول شروع کنیم. آیا سید حسن آقا قاعده فرعیه را اصلا اشتباه داشتیم معنا می کردیم؟ چی شد؟ کل حرفایی که زدیم آب غلط بود، همش در کار بودیم. توضیح و ذالک. آقای بیاتی میگه چرا داشتی با غلط توضیح می دادی؟ میگم آقای بیاتی قربونت بشم، من اول بنابر تفسیری که خود اونا قاعده فرعیه گفتن حرفشون رو تقریر کردم، نشونشون دادم این حرفشون تو فضای خودشون حل بسیطه رو با قاعده فرعیه جمع نمی کنه. حالا میخوام بهش بگم تو نه قاعده فرعیه فهمیدی نه حل بسیطه فهمیدی. تو حالا بهش میگفتم قاعده فرعیه رو فهمیدی، خب حل بسیطه هم فهمیدی، خب حرفت غلطه، با مبنای خودت حل بسیطه هم توضیح نمیده، با مبنای خودت. حالا بهت میگم نه قاعده فرعیه رو درست گفتی نه حل بسیطه. حرف جدید دارم میزنم، توضیح بزنم. شما قاعده فرعیه چشو معنا کردی؟ گفتی ثبوت. هی گفتم می نویسمش کار باش دارن. گفتی ثبوت و شیئن لشیئن، یعنی ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع. بعد یه بار گفتی فرع و ثبوت الموضوع یعنی باید تو ذهن قبل از محمول باشه. یه بار رفتیم تو خارج، گفتیم اول باید موضوعی تو خارج داشته یه طوری حرف میزدیم، درسته؟ و بر همین اساس هم اومده قاعده فرعیه رو کردیم مبنای قضیه ذهنی خارجی حقیقیه. آقای مظفر ثمرات منطقی هم با همین مبنا توضیح داده شد که گفت قاعده، گفت قضیه سالبه چون ثبوت المحمول للموضوع نیست سلب الحمله، پس لا یحتاج الى ثبوت الموضوع. درست میگم آقا یا نه؟ دوباره برگردیم، دوباره بگیم مطلب جدید میخوایم بگیم، دوباره تنورتون رو داغ کنیم با گذشته تا بعد بگیم اینو باید خاموشش کنیم یه تنور دیگه روشن کنیم. دوباره آقا قاعده فرعیه رو توضیح بدید. ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له. منظور از ثبوت و شیء لشیء چیست؟ ثبوت المحمول للموضوع فرع و ثبوت الموضوع. هم فرع و ثبوت الموضوع ذهنن داشتیم با بگید با کی؟ دوانی که بحث میکردیم. هم فرع و ثبوت الموضوع خارجن با کی؟ با سید سند، با فخر رازی داشتیم طوری حرف میزنیم. خب با همین مبنا، این مبنا رو از کجا آوردی؟ گفتیم قاعده فرعی وقتی المنطق داشتیم میخوندی، گفت ثبوت شیء لشیء ای ثبوت المحمول للموضوع فرع ثبوت الموضوع. لذا اگر ثبوت شیء لشیء داری، یعنی قضیه موجب داری، فرع ثبوت الموضوع باید موضوع باشه. اما اگر ثبوت شیء لشیء نداری، مثل قضیه سالب سلب الحمله، اصلا چیزی برای چی ثابت نشده، فرع ثبوت الموضوع هم نیست. لذا تصدق السالب و انتفاع الموضوع. اینطوری اومدی دیگه. خب این مطلب غلطه، من الاساس غلطه، فمنطق هم نفهمیدی، هیچی نفهمیدی، همش خانه از پای بست میرانه. چرا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لازمه یه حرف شما اینه که اول بخش اول قاعده فرعی ناظر به ذهنه. ثبوت شیء لشیء یعنی ثبوت المحمول للموضوع، بعد فرع و ثبوت الموضوع فرع و ثبوت مثبت له، یه بار ذهنی یه بار خارجی. گفتن فرق بدل همش با هم جمع میشه. خب مطلب غلط. اصلا قاعده فرعیه که بو علی ادعا میکرد دو طرفش رو ناظر به خارج داشت توضیح میداد. دقت کنید مطلب جدید. هیچ قوطی عطاری اینطوری که دارم میگم پیداش نمی کنید ها. دقت کنید شما میگفتید ثبوت و شیء لشیء فرع و ثبوت مثبت له، بعد میگفتید یعنی ثبوت معمول للموضوع فرع ثبوت موضوع، بعد یه بار گفتی فرع ثبوت موضوع ذهنن وقتی داشتی با دوانی حرف میزنی، یه بار گفتی خارجن وقتی داشتی با فخر و سید سند و اینها حرف میزنی. یعنی بخش اول ذهنیه، بخش دوم هم میشه خارجی باشه هم میشه ذهنی باشه. خب حالا بو علی بگی، فلسفه مشا بگی. بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه مشایی که نمی گفت، فلسفه مشا می گفت که ثبوت خارجی شیئی یعنی محکی محمول، لشیئه یعنی محکی موضوع. فرع و ثبوت مثبت له این محکی موضوع، این حرف نشد همش خارج. حالا توضیح بدیم. ببینید دوستان یه بار با اون بیان ببینید قاعده فرعیه با این بیان گیر میکنه تو حل بسیطه الهیان بخیه. ببینید دقت کنید، اصلا فرق حل بسیطه با حل مرکبه چیه؟ چرا از روز اول تو منطق به این گفتید حل بسیطه و اون گفتید حل مرکبه؟ حل بسیطه گفتید انسان هست، یه حل، یه موجودیت، یعنی کلی که با هم بره تو خارج
یه موجود داریم به نام انسان.
حل مرکب مثل چیه؟ انسان، قائم، عرب. این یه موجود اینجا میاره تو خارج، یه موجود اینجا میاره تو خارج، بعد دوتا رو میخواد به هم بحث میکنه. لذا تو منطق گفتن حل مرکبه یعنی جعل تألیفی، یعنی پیوست دادن دوتا مجعول به هم. اما گفتن جعل بسیط یعنی چی؟ جعل بسیط یعنی چی؟ یعنی یه موجودی هست. حسن آقا دست شما درد نکن، لطف کرد، یه موجودی هست. درست شد؟ دارم منطقی از صفر کلوین ها در رفتن تو حل بسید حل مرکب از اعتر زد که لفظتون از منطق بیار آقا هنا خمس مراحل متوالیه لا بد لک من اجتیاز ها لمعرفت الله پنج تا مرحله بشمار تا یاد بگیری. اول سوال اول، من انسان و البشر، من بشر و الانسان. سوال دوم، من انسان و الحیوان و الناطق. سوال سوم، حل انسان موجودن؟ نه، هو موجودون، هو موجودون میشه حل بسیطه. یعنی یه پدیده دارم به خارج، یه معلوم دارم، یکی خلق شد، ایناش. سوال بعدی، حالا یه انسان که موجوده، ما هی خصوصیت الانسان؟ حل انسان رو ضاحک کن، میشه حل مرکبه. پس آقا حل بسیطه و حل مرکبه اختلافشون با هم تو چی بود؟ تو خارج. و الا تو ذهن، تا ذهن و تا قضیه است، یحتاج الى موضوعن و محموله. پس اثنینیت برقراره از حیث ذهن که لا فرق بینه حل بسیطه و مرکبه. این میگه انسان ضاحک است، اون میگه انسان موجود. پس دیدید اینا با هم فرق دارن؟ اما فرقشون مال ذهن. لذا تو که هیچ، بابا و اجدادتم تا موقعی که تو ذهن بیستن هیچ فرقی بینه حل وسیطه و مرکبه پیدا نمی کنن. بعد اگه بخوان قاعده فرعیه رو تو ذهن تقریر کنن دور تسلسل پیش میاد الی یوم القیامه تو حل وسیطه. چون من واقعا تو حل وسیطه و حل مرکبه تو هر دو تو نایه ذهن ثبوت شیئن لشیئن دارم. محمولم تو حل وسیطه موجودیت دور سازه، تسلسل سازه، همون قصه اولی که گفتم تو. پس اختلاف کجاست؟ دارم منطق میگم، اختلاف تو خارجه. حالا تو خارج توضیح بده، بریم به قاعده ببریم تو خارج. ثبوت شیئن لشیئن یعنی ثبوت واقعیت فی الخارج لواقعیت اخرى فی الخارج. این یتفرع علی لوازم، عدتون من اللوازم داره. یکی اللوازم شو بگیم، یکی اللوازم شو بگیم. خوبه، یکی اللوازمش ربطه. وقتی یه واقعیت برای واقعیت دیگه ثابت بشه، اتحاد بین این دوتا چی میخواد؟ ربط میخواد. اینه کجا خوندیم؟ برهان دوم اصل فی الوجود. لوازمی داره، یکی دیگه از اون لوازم اینه، چون این وجودش للغیره اولا محتاج به تحقق غیر هستی. اون موقع قاعده فرعیه چی میگه؟ میگه ثبوت و شیئن لشیئن فی الخارج، یعنی وقتی دو تا واقعیت مرتبط با هم داشته باشن، این رتبتاً باید واقعیت اولش رتبتاً قبلاً موجود باشه. اما تو حل بسیطه من اصلا تو خارج، جعفر بگو آقا دو تا واقعیت ندارم، لذا من قاعده فرعیه رو قبول دارم، اما نتیجه تابع حد وسط استدلال شه. حد وسط قاعده فرعیه دو موجود مستقل مرتبط با هم تو خارجه، اما حل بسیطه تو خارج چی داره؟ یه موجود داره، دو تا نداره. تا بعد بخواد این مشکل پیش بیاد فتح حسن. شما نه قاعده فرعیه رو فهمیدید نه حل بسید، چون قاعده فرعیه رو ذهنی تقریر کردید و ذهنی رو حل بسیطه خواستید پیادش کنید و حل بسیطه رو ذهنن از حل مرکبه جدا کنید. حرفای منو بشمارید. یک، نه قاعده فرعیه فهمیدی نه حل بسیطه. چرا قاعده فرعیه نفهمیدی سیدنا؟ میگه به خاطر این که رفتید دوتا رو قاعده فرعیه رو تو ذهن تقریر کردید که فرعیه نبود. خب چرا حل بسیطه رو نفهمید؟ چون خواست تو ذهن حل بسیطه رو از قاعده فرعیه جدا کنه، یعنی تو ذهن بگه من ثبوت شیئا لشیئا ندارم. نه خیر، حل بسیطه هیچ فرقی با حل مرکبه تو ذهن، پس تو ذهن هر دو دوئیت دارن. هر کی خواست تو ذهن بگه حل بسیطه دوئیت نداره، موضوع انکار کنه یا محمول، معلوم میشه حل بسیطه رو متوجه نشده، ولی تو ذهن که دوئیت وجود داره به بداهت المنطقیه. حالا بریم تو خارج، قاعده فرعیه رو تو خارج توضیح بده برام. قاعده فرعیه میگه دو واقعیت مستقل مرتبطه با هم، این دو واقعیت مستقل مرتبطه با هم، اصول فقه بگم، اصول فقه معانی حرفیه، دو واقعیت مستقل با هم، مستقل در خارج، یکی وجود لنفسه داره یکی وجود لغیره داره. یادتون بیاد اصول فقه تو ای زیادت و ایزاهن معانی حرفیه، گفت یه موجود داریم فی نفسه لنفسه، یه موجود داریم فی نفسه لغیره. قاعده فرعیه میگه ثبوت و شیء لشیء، این شیء اول وجود لغیره داره، شیء دوم وجود لنفسه داره. ثبوت و شیء که لغیره است، لشیء این شیء خودش چیه؟ این وجوده فی نفسه لنفسه داره، این موجود فی نفسه لنفسه باید باشه تا وجود لغیره برای او اثبات بشه. این معنا قاعده فرعیه است. کجا؟ تو خارج. پس هم صدرش خارجیه هم ذیلش خارجیه، هم اول قاعده فرعیه خارجیه هم آخر قاعده فرعیه خارجیه. درست شد آقا؟ حالا این قاعده اصلا ربطی به حل بسیطه نداره. چرا؟ چون حل بسیطه تو خارج بسیطه، یه شیعه، اصلا دو شیعه نیست. حالا عبارت علامه رو بخونی؟ یه لحظه تمام کنم کامل خدمتتونم. همین مطلب از تو عبارت علامه بگم که دیگه خیالم راحت بشه، تمام شد. انشاءالله بریم که بعدش هم بریم یه پیش خدا، انشاءالله نرسیم به بعدش. و شیء من هذه العجبه، این چیزایی که گفتیم والا رفتن عاقبت به خیر شدن. هی ما گفتیم خدایا در شهادت را نبندی، خدا در واکه اینا رفتن شهید شد، ما موندیم هی داریم میگیم قاعده فرعیه قاعده غیر فرعیه، خودمون شدیم فرع الفرع عالم، آخرش هم شیطان میبوسه میبردمون. با خدا قسم لوری صاف دارم بهتون میگم، اصلا کار به استدلالم ندارم، ما هی بخونیم و بزنیم تو سر خودمون ببینید آخرش. گفت روز قیامت، گفت لحظه مرگ میاد براشون، به هر چی محبت داره به همون ایمانشون میبره. تا کجا؟ تا روح میرسه به اینجا. روایت داره آقای امام رضا فرمودن چرا قرآن، از آقای امام رضا علیه السلام ظاهرن تو ذهنش فرمود چرا قرآن به این کلا اذا بلغت التراقی رسیده؟ گفته کلا، گفت کل نفس ذائقة الموت، نگفت کلا، به این که رسید گفت کلا، وای گفت چرا ریشش میدونی؟ گفت نه آقا، گفت ریشش اینه، روح که به اینجا برسه دیگه دیگه اختیار شهادتین میره، دیگه وقت تمام میشه. بعد قصه کشیدن روح چجوریه؟ از نوک انگشتا میاد، از سرم میاد، همه جا جمعش میکنه اینجا، بعد از اینجا میکندش، به اینجا که برسه دیگه وقت تمام. اگر به اینجا رسید و کسی شهادتین نگفت، شیطون میاد پیشونیشو میبوسه، میگه به ابی ان هاذ الوجه لن یفلح ابدا، دیگه میره جهنم. ما این داریمش، میرسیم بهش، برای یه نفر نمیتونه این کار کنه. قطره تو دم تسیل و فی سبیل الله، یه قطره بچکه تمام. خدا رحمت کنه مرحوم جای خوشبخت، میگه خیلی سخته نیاید دنبالش، میگه چه کار کنی؟ میگه برو یه تیر که اینجا بخوره، قطره که بچکه پایین، تمام قضیه. همه یه اوچی که قرار بود به او تو 50-60 سال بدن به این یه جا میدنش. حالا دعا کنید بریم دیگه بر نگردیم انشاءالله. انشاءالله حلقه 4 نفر دشت خدا بشن نه دشت شیطان توی عالم. ما که میبینیم آخرش حسابون با کرام الکاتبین، شوخی هم ندارم. دعا کنید بریم انشاءالله بر نگردیم یا الله. و شیء من هذه العجبه على فسادها، همه اینایی که گفتیم هم غلط بودن. آقا بود گفتم هم غلطن هم منتج نیستن، الان فسادها، الان وجه فسادش رو به دو جهت گفتم. آقا همه حرفا دیروز وجه فساد بود، الان مذهب هم تو تفسیر قائلی فرعیه، الان مذهب هم تو علی وسیطه. پس الان مذهب هم رو هر قول نشون دادیم هم غلطه، حتی با سیستم فکری خودش هم جواب نمیده با سیستم فکری خودش. امروز اضافه کردیم که اصلا اینا غلطه اندر غلطه، چون اصلا قاعده فرعی و اهل وسیطه رو متوجه نشدن. پس علا فساده ها هم علا مذهبه هم هم علا مذهب الحق. باز لا یقنی تا الا، علاوه بر این که مبنا ان غلطن، لا یقنی تا الا منتج هم نیستن. باز منتج نبودنش هم علا مذهبه هم توضیح دادیم، هم علا، پس چهار تا مطلب رو هر کدوم گفتیم. علا مذهبه هم غلطن، سیستم فکری خودشون، تو سیستم فکری خودشون هم غلطن، جوابم نمیدن تو سیستم فکری خودشون. حالا پیش ما با سیستم حق هم غلطن هم جواب نمیدن. حالا که اینطور شد والحق فی الجواب، گفتم قاعده فرعی اگه رفتی تحقیقش کردی خودش یه مثال سطحی ازش در میاد. همین مقداری که گفتم الان یاد بریم عبارات جمعش کنیم، خودش 40 50 صفحه بود. والحق فی الجواب ما تقدم، پس حق در جواب چیست؟ اون چی که من گفتم که چی بود؟ من ان القاعده انما تجری فی ثبوت شیء لشیء. وقتی دوئیت داشته باشن، دوباره بگی چرا آیت طباطبایی گفته یه قاعده خارجیه؟ خود دوئیت که تو ذهن تو حل بسیطه امره بدیهیه. دوئیت تو ذهن حتی ولای حل بسیطه امره بدیهیه. اگه حل بسیطه دوئیتی نداره به حسب خارجه. انشاءالله میرسیم تو کتاب نهایی علامه یه جایی حاشیه میزنه، میگه که آقا عبارت علامه اینه، میگه بابا حل بسیطه اگر بخوای دوئیت توش داشته باشی، تعبیر علامه اینه، اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی. تو ذهن که بیایم حل بسیطه دوئیت داره، بدیهتا چون موضوع داره محمول داره تا تصدیق درست بشه. پس الان که من دارم میگم انما، این مفهوم داره، انما تجری فی ثبوت شیء لشیء لا فی ثبوت شیء، که چی؟ ثبوت شیء کیه؟ و به عبارت اخرى مجرى القاعده هو الحلية المركبه دون الحلية البسيطه کما فی ما نحن فی. پس ما نحن فی که حل بسیطه ثبوت الشیء، یعنی چی؟ یعنی ثبوت الشیء به حسب الخارج، یعنی قاعده فرعیه به حسب الخارجه. مفهوم دارم چجور نتیجه میگیرم ازش؟ وقتی کسی میگه ما نحن فی حل بسیطه، بعدم میگه ما نحن فی ثبوت الشیء، اولم من میدونم که خودش گفت اللهم الا به حسب الاعتبار ذهنی، که حل بسیطه تو ذهن دوتا تا معلوم میشه داره. وقتی میگه ثبوت الشیء و حل بسیطه یعنی به حسب خارجه، که بعد حل مرکبه به حسب الخارج دوتا. پس شما قاعده فرعیه رو اشتباه کردید، تو ذهن تغییر کردید. آقا حالا کل این روزهایی که من براتون خوندم، این تازه از این منشور چند ده ضلعی قاعده فرعیه یه ضلعش بود، اول تا الان که توضیح دادم. خیلی اجزای دیگه داره قاعده فرعیه. ما شاء الله بك ومن وفيك وإليك وصلى على محمد وآل محمد. ما نحن فيك حل بسيطة، الانسان موجودون، الانسان موجودون، اینه حل بسيطة. دعوام سر الانسان موجودون بود دیگه، الانسان موجودون حل بسيطة. اما نه تخصیصن ها، تخصصن، این اصلا ربطی ندارن به هم، نه فرق فخر رازی که مخصصتون گفت.
چرا توضیح
خب نداریم این میشه اختراع خودتون بابا یه قاعده فرعی
در هر لحظه موضوع میخواد
بعدن بحث میکنیم. قاعده فرعی رو اولین کسی که گفت فارابی بود. فارابی چش بود اینه گفت و چرا ما بازی با الفاظ میکنیم؟ خب یه پدرجدی داره این فلاسفه اسمش فارابی بود. فارابی سر یه برهانی رسید به قاعده فرعیه. چند تا قاعده مال فارابی هم یکیش اینه، یکیش اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، یکیش اشیاء ما لم یجب لم یوجد، اینا مال فارابی هم. این فارابی یا حرف نمیزنه یا اگه حرف زد تا قیامت درست حرف باشه. فارابی طوریه، اصلا شوخی نداره با کسی. این برهانی داشت او در خارج گفت بنده خدا، اساسش هم منطق سینه بود. می الان من توضیح دادم، حالا دوستان من ادامه ندادم. حرف سید سنده میشه با این قاعده هم تقریر کرد با خارج. من غلطشو گفتم که مشهور بود. سید سنده هم یک آدم پیلفکن شیر پات خورده ای، میفهمید چی میگفت، منطق میفهمید، فلسفه میفهمید، هندسه بارم حرف میزد. ببینید سید سنده نگو من نمیگم تو ذهنیت گفت ولی علم وجوده معنا بسیط یعبر عنه بالفارسیه به حرف فلا ثبوت له لا فی ذهن ولا فی خارج. یه عبارت مندمجه، ایه طرف میگه للموجوده معنن بسید، ایه طرف میگه لا ثبوت له لا فی ذهنن ولا فی خارج. سید سند میخواد بگه منشأ اثر وجود نیست، ماهیته. اما از جهت حیث شناخشناسی همه اینا یه مفهومی تو ذهن دارن. ما حیث مفهومو که کار نداریم، حیث اثر رو کار داریم. حیث اثر مال ماهیته، هم تو ذهن ماهیت داره هم تو خارج ماهیت داره. نه مثل فرق برهان اول اصالت رو گفتم، اونم گفت من ماهیت قبول دارم، اما ماهیت بعد انتصاب علت من چه اثر میشه، اما خودش از نشه اثر میشه، هیچی نیست. اونم داره الان همینه میگه، میگه هم تو خارج هم تو ذهن اثر مال کیه؟ پس لا ثبوت له لا فی ذهن ولا فی خارج، انما الثبوت والاثر للماهیه. لیکن جهت مفهومی و معنایی قبول دارم یه معنایی تو ذهن است به نام معنای وجود، مفهومه. همینو ما میخواییم، ما هم دنبال تأثیریم، چون اصالت به معنای منشأیت اثر بود. یه چی بهم بگو بلد باشه.
چون اون ادیان
سرعتی که ما گیر میکرد این
شده باشه اونها رو دارم. من حالا شما میگمون سه سال ساعت هستیم بعد میگید نوشتار بیاریم معلومه نیستم.
نه هستم،
تو بقیه نیستم شما
میستیم. من نوشته بهم بدم بشینیم.
خب دیگه
من هر کی ببینم گیرش کجاست، من جواب قبلم گفتم هر کی ببینم گیرش کجاست بشینم گیرش براش حل کنم. اما این که من بیام بشینم دوباره به صلاحتون بلا من خوبه، والله قد خوبه، من درس میدم 5 جلسه ساندویچی خوشمزه. فردا یه زمانی به من همینطور شد، من سال 86 بهم گفتن آخا بیا یه 15 جلسه 6-16 جلسه منطقه بگو جمع و جور بشه. تا حالا همه میشناسنم با هم میگن عجب چیزی بود، خوب بود. اون به عرضات بود یه در 15 جلسه اول بدایت. گفتم چشم میگم خب پکیج مشخص، خوشگل، خوشمزه، شسته رفته، برای من خوبه، لاف داره، اما به درد شما نمیخوره.
چه کنیم
تیم دیسوز؟ بذار من ذهنتون رو تخلیه کنم، برام بنویسید. ببین من از ذهنتون خبر ندارم، یا باید اشراف تکوینی رو ذهنتون داشته باشم که ندارم، یا باید اشراف تشریعی داشته باشم. اشراف تشریعی شما میتونید. ببین ذهن، درمان ذهن مثل درمان پزشکیه. تو پزشکی چجوریه روال؟ یه دکتر میاد میشینه میگه آقا تو حرف میزنی، بیماری دیدی؟ آینه رو برداری دیگه، تمام شد. بیماری چجوریه؟ میری دکتر تا میخوای حرف بزنی دیدی؟ بعد وقت آدم عصبانی میشه دکتر تا داری حرف بزنی؟
خیش نیمید ما از باقی از زنگ خود شو بیاره دکتر که این کار میکنه چون میدونه زبون حال شما کرده میشه زبون ها غلط اندازه بیشتری چیزی که دکتر رو غلط اندازه شرحال بیمار اقدر چون بودش میکنه اقدر اشتباهت میزنه بذار دکتر میگه بذار خودم معایده بالینی کنم خودم میزنم بدن دروغ نمیدی زبون دروغ میدی بعدش هم اگه نفهمید بیا برو آسمان شد برو عکس بشیش حالا این قضیه هم اینطوریه شما وقتی حرف میزنید حرف اینطوری برای من میزنید دروغ میگید تقصیر خودتون هم نیست شما ذهنتون بیارید رو کاغذ برام منم نیستم با منم حرف بزنید ذهنتون بیارید رو کاغذ تختش در میاد من میفهمم کجا خوب کی داره بعد اونا رو بهتون بگم بدید درست کنید
وقتی شما اینجوری میفرمایید یعنی ما تا
اگر این کار کردید ده روزه اسفندیار جلوتر میشید
متوجه فهم شما هستم من عرضم اینه از فهم شما اینطور میفهمیم که آقا هیچ وقت جلو نریم مطالعه بحث جلو جلو رو نکنیم همین
نه برو عشق دو بیاره برو دو بار کار این باید ذهن بیاره کار